میرفتم بعضی وقتا تو خانه، اون موقع اصلا انقدر همه خانوما ایماناشون قوی بود، همی که میگفتیم به خدا میسپاریم، میذاشتیم تو خانه و برای هر کاری که وظیفه بود میامدیم بیرون.
کاری زمین نمیماند، هر جا نیاز بود حاضر بودند. رضوی پیشکسوت پشتیبانی دفاع مقدس.
فرقی نمیکرد برای خانوما کار، هدفشان این بود که برای جبهه کمکی کرده باشن. برای هر کاری که جهاد به ما میداد تو اون موقع انجام میدادیم، حالا کارهای فرهنگی بود یا اینکه حتی یک گندم چیدن، چون مرداشون پسراشون جبهه بودن نمیتونستن کمکشون باشن، گندم ها مانده بود رو زمین. فرقی نمیکرد، هر کسی هر توانی داشت میذاشت و انجام میداد.
حتی مسیرهای سخت و طولانی را برای انجام کاری که دست و دلی قوی میخواست میپیمودند.
زمستان تو یخ ها و تو برف ها از اینجا میرفتیم برای گنجنامه، میامدیم تو رودخانه، حتی زمستان تو برف ها میامدیم و لباس ها رو میشستیم، میخ پایی وقتی پاهامان میرفت سری کوها ولو میکردیم، یه مقدار که آفتاب بود که پاره بود که گلوله پاره کرده بود میدوختیم.
رودخانه گنجنامه یکی از مکانهایی بود که خروشش با صدای دعا و صلواتشان هم نوا میشد.
لباس ها رو که باز میکردیم، همه چیز اعضایی بدن تو این لباس ها بود. یک کیسایی مدخالی درست میکرد، بعد تو اونا تیمون میکردیم، تو سینه کشه کوه پاک میکردن.
با وجود همین شیرزنان بود که رزمندگان با قوت قلب و خیال آسوده مقابل دشمن می ایستادند. زهرا مصوفیان، خبرگزاری صدا و سیما.
سال تحصیلی جدید در مدارس و مجتمع‌های آموزشی خارج از کشور آغاز شد و هزاران دانش آموز ایرانی مقیم و اتباع کشورهای خارجی در پایه‌های مختلف تحصیلی بهار دوباره علم و دانش را شروع کردند.
آغاز سال تحصیلی جدید در مدارس خارج از کشور و شور و نشاط مهمه، شروعی دوباره برای کسب علم و دانایی. آموزان پایه‌های مختلف به همراه مدیران و معلمان در جشن آغاز درس و مدرسه شرکت کردند و بعضی خانواده‌ها که دانش آموز کلاس اولی دارن فرزندشون رو در روز اول مدرسه همراهی کردند تا احساس تنهایی نکنه. در مجتمع آموزشی پیام امام خمینی مسکو که به یاد پیام تاریخی امام به گورباچوف نامگذاری شده، علاوه بر ایرانی‌های مقیم، دانش آموزانی از جمهوری آذربایجان، افغانستان، تاجیکستان و روسیه هم تحصیل می‌کنند، مثل ماریا کوچولو.
از مادرشون پرسیدم، گفتم خب سختشون نیست اینجا هستن؟ گفت نه، من می‌خوام که کلاً با اعتقادات ایرانی و مذهبی، گفت ما شیعه شدیم.
کاظم جلالی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه.
جالبه، در همین چند سالی که من اینجا هستم خیلی خانواده ها میگن که ما مدرسه ایران رو به خاطر ممیزات و مشخصات ایران انتخاب میکنیم و در کنار اون ارزش های دینی هم براشون خیلی مهم هست.
شجاعی پور، مدیر مجتمع آموزشی پیام امام خمینی مسکو.
ما 105 نفر دانش آموز تا این لحظه که من خدمت شما هستم ثبت نام داریم که از پایه اول ابتدایی تا پایه 12 هم مشغول به تحصیل هستند. 30% از این دانش آموزا دانش آموزای اتباع هستند.
مجتمع آموزشی پیام امام خمینی رحمت الله علیه در مسکو یکی از بزرگترین مراکز آموزشی در حوزه اوراسیا است و در همه مقاطع تحصیلی دانش آموز داره. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
رقم جدید برنج هسته‌ای نمادی از کاربرد فناوری هسته‌ای در تحقق خودکفا است. برداشت این رقم کیفی که امسال در 40 هکتار از شالیزارهای شهرستان فومن کشت شده بود، اکنون در مراحل پایانی است.
برنجی به نام هستی، تلفیقی از کیفیت و کمیت در بستر تعامل 10 سالی مؤسسه تحقیقات برنج با پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای. علی اکبر عبادی، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات برنج کشور.
رقم هاشمی رو فرستادیم برای پژوهشکده کشاورزی هسته، اونا پرتوف تابی کردن و جهش ایجاد شد توی در واقع بوتای هاشمی.
پارسال این قسمت هاشمی زدم شده 8 کیسه، هستی زدم شده 11 کیسه، خدا رو شکر راضیم.
من اولین بار هستی کاشتم و از این مدام همین رو میخورم.
من امسال 2.5 هکتار هستی کاشتم، 13.5 تن شلتوک برداشت کردم.
حال برنامه توزیع بذر هستی برای سال زراعی آینده
بنا داریم که 120 تن بذر رسمی این رقم هستی رو تولید بکنیم و دو برابر این رو هم کشاورز به صورت خودمصرفی تولید و توزیع می‌کنه.
اما ویژگی ها از مقاومت در برابر تنش‌های آبی و زودرسی گرفته تا پرمحصولی، کیفیت و نبود نیاز به سمپاشی. جهانبخش علیپور، مدیر جهاد کشاورزی فومن:
مقاوم به آفات کرم ساخار، مقاوم به بیماری بلاست که در واقع میتونه جایگزین ارقام محلی برای منطقه معرفی بشه.
10 تن توزیع دادم در 2 هکتار، 10 تن تا 20
و اینک مزایای هستی. بهروز صدیقی، مسئول اداری تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی فومن:
از هر لحاظ بخوایم بررسی بکنیم، رقم هستی بهتر از سایر ارقام هست، حتی هاشمی.
همه چیز هستی عالی، اما گویا الزام فعلی در معرفی و ترویج است.
عدم اطلاع کشاورز با این رقم هست که جا داره ترویج تو این زمینه برنامه‌ریزی دقیق‌تری انجام بدهیم.
هستی تجلی تعامل انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای با بخش کشاورزی است، روندی که تداوم آن میتواند خودکفایی در تولید برنج باشد. کلهور، خبرگزاری صدا و سیما، روستای نصرالله، محله فومن.
بزرگترین نیروگاه خورشیدی چهارمحال بختیاری به صورت برخط با حضور وزیر نیرو در بروجن به بهره برداری رسید. برای طراحی و ساخت این نیروگاه خورشیدی 6 مگاواتی 180 میلیارد تومان توسط بخش خصوصی هزینه شده است. این نیروگاه 12 نیروگاه خورشیدی چهارمحال بختیاری به شمار می رود و با بهره برداری از آن ظرفیت تولید برق در چهارمحال بختیاری به 13.68 مگاوات رسید.
بزرگترین نیروگاه خورشیدی چهارمحال بختیاری به صورت برخط با حضور وزیر نیرو در شهرستان بروجن به بهره برداری رسید.
خانه با ارزش چهارمحال بختیاری با ایران بهره برداری از نیروگاه خورشیدی را آغاز بکنند.
مجید فرحزاد، مدیر عامل شرکت توزیع برق چهارمحال و بختیاری:
با افتتاح این نیروگاه ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی استان تقریبا به 14 مگاوات میرسه.
بخش خصوصی برای طراحی و ساخت این نیروگاه خورشیدی 180 میلیارد تومان هزینه کرده است. کمال واحدی، مدیر نیروگاه خورشیدی بروجن:
در زمین 9 هکتاری تعداد 10500 عدد پنل خورشیدی 590 وات نصب شده.
احمد بهرامی، مشاور اجرایی نیروگاه خورشیدی بروجن:
سالانه بیش از 12,000 مگاوات ساعت برق به شبکه سراسری تزریق میکنه.
همراهی سرمایه گذاران و تلاش صنعتگران چهارمحال و بختیاری برای کمک به بهبود ناترازی انرژی در کشور. بیژن بدیعی، مجری نیروگاه خورشیدی بروجن:
برای احداث هر مگاوات نیروگاه خورشیدی حدوداً 30 میلیارد تومان هزینه میشه که این سرمایه طی 2.5 تا 3 سال به سرمایه گذار برگشته میشه.
این نیروگاه 12 نیروگاه خورشیدی چهارمحال و بختیاری به شمار میرود. علی انتظامی، مدیر امور برق شهرستان بروجن:
با اتصال این نیروگاه به شبکه سالانه 3.2 میلیون متر مکعب در مصرف گاز شهری صرفه جویی میشه و تقریبا حدود 8.5 میلیون متر مکعب در تولید گازهای آلاینده هم کاهش خواهیم داشت.
سرمایه گذاری برای توسعه نیروگاه های خورشیدی در چهارمحال و بختیاری ادامه دارد. ملک محمد قربانپور، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار:
میزان سرمایه گذاریمون در میان مدت 24 هزار میلیارد تومان خواهد بود.
جعفر مردانی، استاندار:
68 نیروگاه با ظرفیت 812 مگاوات انشاءالله بتونیم به بهره برداری و افتتاح برسونیم.
ظرفیت تولید انرژی خورشیدی تا پایان سال در این استان به 56 مگاوات افزایش می‌یابد. قرار است نیروگاه‌های خورشیدی استان چهارمحال و بختیاری تا پایان امسال 10% انرژی مورد نیاز این استان در اوج مصرف را تأمین کنند. مهدی نادریان، خبرگزاری صدا و سیما، بروجن، چهارمحال و بختیاری.
معاون وزیر نیرو از افزایش 100% ظرفیت نصب شده تجدید پذیرها در یک سال گذشته خبر داد. آقای ترس‌طلب گفت از مجموع نیروگاه‌هایی که این هفته به بهره برداری می‌رسند 165 مگاوات با سرمایه بخش خصوصی احداث شده و 40 مگاوات با سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی تکمیل شده است. همچنین عملیات اجرایی 75 مگاوات نیروگاه خورشیدی در استان‌های سیستان و بلوچستان، یزد و خراسان رضوی آغاز می‌شود. به گفته آقای ترس‌طلب در حال حاضر 31 طرح بهره‌وری در بخش‌های صنعت، کولرهای آبی و گازی، روشنایی معابر و روشنایی داخلی با ظرفیت کاهش 679 مگاوات مصرف برق در حال اجراست که به تدریج در ماه‌های آینده به بهره برداری می‌رسد.
معاون مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران از راه‌اندازی کامل تصفیه خانه پالایشگاه تهران تا پایان سال خبر داد. به گفته آقای دادور، ساخت این پالایشگاه همکنون حدود 90% پیشرفت فیزیکی داشته است. معاون مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی گفت همه پالایشگاه‌های کشور به جز آنهایی که در کنار دریا قرار دارند، تصفیه‌خانه فاضلاب برای استفاده از پساب تصفیه شده احداث می‌کنند. ساخت نیروگاه خورشیدی در پالایشگاه‌ها هم در اصفهان و تهران آغاز شده است.
ارتفاعات بلده در مازندران با نخستین برف پاییزی سفیدپوش شدند. همزمان با سردتر شدن هوا در غرب مازندران، بارش نخستین برف پاییزی در ارتفاعات بخش بلده شهرستان نوراغاز شد و با دگرگون کردن چهره کوهستان‌ها مناظر کوهستانی این منطقه سفیدپوش شد.
اما سازمان هواشناسی برای استانهای شمالی کشور ادامه رگبار باران و رعد و برق پیش بینی کرد. همکنون گفتگو می کنم با آقای نقشینه، کارشناس سازمان هواشناسی. حضور شما سلام می کنم آقای نقشینه. از اوضاع جوی کشور برای ما و شنونده هامون بفرمایید.
به نام خدا سلام عرض می کنم خدمت شما سرکار خانم گنجی، خدمت شنوندگان محترم هم عرض سلام دارم. امروز هشدار هواشناسی سطح نارنجی رو صادر کردیم.
بله.
برای ارتفاعات استانهای مازندران، گلستان و سمنان، برای فردا هم شمال شرق خراسان شمالی و ارتفاعات شرقی استان گلستان. شنبه هم گیلان هشدار سطح نارنجی داره.
بله.
در خصوص شدت بارش‌های باران و وزش باد نسبتاً شدید، احتمال تگرگ، احتمال گرد و خاک، برای ارتفاعات هم احتمال بارش برف وجود داره. برای امروز استانهای ساحلی دریای خزر، نقاطی از خراسان شمالی، شمال استانهای خراسان رضوی، زنجان، قزوین، البرز، تهران و سمنان افزایش ابر خواهند داشت و رگبار و رعد و برق برای این مناطق هم پیش بینی کردیم. فردا شرق سواحل دریای خزر بارش خواهد داشت و برخی مناطق از شمال شرق که میتونه در این مناطق وزش باد شدید رخ بده، احتمال خیزش گرد و خاک محلی هم وجود داره. جمعه بیشتر مناطق کشورمون آسمانی صاف خواهند داشت و برای نقاطی از شمال غرب و استانهای ساحلی خزر بارش ها به صورت پراکنده رخ خواهد داد. شنبه اردبیل، گیلان، مازندران و شمال آذربایجان شرقی بارانی خواهد شد. یک شنبه هم برای گیلان، غرب مازندران پیش بینی بارش باران کردیم. در دو روز آینده، در ساعت بعد از ظهر و اوایل شب، روی ارتفاعات واقع در هرمزگان، جنوب سیستان، بلوچستان و جنوب کرمان رشد ابرهای همرفتی رو پیش بینی می‌کنیم که توامه با رگبار، رعد و برق و باد شدید خواهد بود و در سه روز آینده نوار شرقی کشورمون و برخی مناطق جنوب غرب شرایط باد شدید و گرد و خاک رو خواهند داشت. برای امروز هم مناطق جنوب استان تهران، قزوین و البرز در بعضی ساعات وزش باد شدید خواهند داشت که میتونه روی نقاط مستعد ایجاد گرد و خاک هم بکنه. جمعه و شنبه توده گرد و خاک رو پیش بینی میکنیم که روی کشور عراق شکل بگیره که نفوذ اون به مناطق غرب و جنوب غرب کشورمون دور از انتظار نخواهد بود.
بله.
در دو روز آینده خلیج فارس، تنگه هرمز رو مواج و متلاطم پیش بینی کردیم. اما برای تهران هم پیش بینی میکنیم که در 5 روز آینده تهران آسمانی صاف داشته باشه، گاهی ابری هم خواهد شد، قسمتی ابری خواهد شد. بعد از ظهرها افزایش باد رو برای تهران پیش بینی کردیم. روی ارتفاعات تهران و در حقیقت برای نیمه شمالی استان گاهی رگبار باران رو خواهد داد. برای بخشای جنوب و غرب استان هم به ویژه عصرها و اوایل شب باد شدید میتونه موجب خیزش گرد و خاک محلی بشه یا انتقال گرد و خاک از استانهای همجوار. بیشینه دمای تهران امروز 27، فردا 28، جمعه به 29 درجه میرسه. این روند افزایش نسبی دما رو تا روز یک شنبه تهران خواهد داشت.
بسیار سپاسگزارم آقای نقشینه، با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدارتون باشه.
ضمن تشکر از همراهی شما ایزان شنونده، به پایان این بخش خبری رسیدیم. در پایان با گاهی میرسانم هنگام اذان مغرب و فوق تهران ساعت 18:16 است. عصر شما به خیر، خدا نگهدار.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد پروردگار آغاز میکنم این نوبت از برنامه‌های شبکه رادیویی معارف رو و بهترین سلام‌ها و درودها رو تقدیم شما مردم نازنین میکنم. عباد الرحمن، مردم خوب ایران، شنوندگان جان، هر کجا که هستید صدای ما رو میشنوید از طریق امواج رادیویی، بهترین درودها رو روانه جایگاه والا مقام تک تک شما شنوندگان میکنم و تمام قد عرض ادب میکنم به خدمت شما فرهیختگان، پدران، مادران، شنوندگان نازنینی که افتخار دادید و با ما همراه باشید. چهارشنبه دوم مهر ماه، اول ربیع الثانی، و شما شنونده بخش دوم برنامه رادیو معارف هستید. تا ساعت 22:10 شب مجموعی از برنامه ها رو تقدیمتون خواهیم کرد که بر مدار قانون، بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی و طرح تقویت رابطه دانشگاه و صنعت اولین این برنامه هاست. زلال تاریخ ساعت 15:30 پخش میشه براتون. ساعت 16 پرسمان اعتقادی، 16:45 خیابان فرهنگ به حقوق شهروندی میپردازه، و ساعت 17 برنامه زنده یا مسابقه تلفنی عصر جوانی رو اجرا خواهم کرد. بعدش هم انشاءالله لحظات اذان رو با خانه دوست در کنارتون خواهیم بود. اما یه نکته رو عرض بکنم، به مناسبت بیانات رهبر فرزانه انقلاب اسلامی امام خامنه ای عزیز که دیشب ایراد فرمودند و رادیو معارف هم تقدیمتون کردین بیانات رو، امشب ساعت 20:15 ویژه برنامه رهنمود رو در راستای تحلیل بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی به صورت زنده رادیو معارف تدارک دیده و آخرین تحلیل ها و نظرات در واقع داخل کشور و همچنین در عرصه بین الملل کارشناسان، رسانه ها و تحلیلگران آنچه گفته شده رو انشاءالله در برنامه رهنمود، ویژه برنامه رهنمود ساعت 20:15 دقیقه ارائه خواهیم داد و امیدوارم 8 رو به شب برنامه ریزی کنید و شنونده ما باشید. خب بریم سراغ برمدار قانون، به مدت 40 دقیقه تقدیمتون خواهد شد. و یه نکته‌ام کوتاه عرض بکنم، مسابقه تلفنی عصر جوانی که در طول تابستان تقدیمتون شد، امروز و فردا آخرین برنامه‌هاش تقدیمتون میشه. درباره برنامه عصر جوانی، مسابقه تلفنی عصر جوانی، نظر، انتقاد و پیشنهادتون رو حتما به 30553 ارسال بفرمایید. مدیران، دستندرکاران میبینن نظراتتون رو و بسیار کمک میکنه در اینکه در آینده برنامه بهتری تقدیم کنیم. 30553 سامانه پیام کوتاه رادیو معارفه. حتما نظر بدید، بگید، بنویسید درباره برنامه عصر جوانی دارید نظر میدید. و 30162 هم سامانه پیام کوتاه روابط عمومی کل سازمان صدا و سیماست، اونجا هم میتونید پیامکتون رو ارسال بفرمایید. با اعلام ساعت 14:50 دقیقه بریم بر مدار قانون رو بشنویم.
جلسه رسمی است. این مصوبات انشالله به زودی عملیاتی بشه.
متشکر، تصویب شد.
قانون اگر اینجور با این ملاحظات و با نیت خوب نوشته بشه و تصویب بشه واقعا برکت پیدا میکنه.
بر مدار قانون.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز شبکه سراسری رادیو معارف. برنامه برمدار قانون رو خدمت شما عزیزان هستیم. برنامه‌ای که با همت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی و شبکه سراسری رادیو معارف سعی می‌کنه با استفاده از ظرفیت کارشناسان حوزه‌ای و دانشگاهی به بررسی طرح و لوایح و مصوبات مجلس بپردازه. شماره تلفن‌های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 پل ارتباطی بین ما و شماست. خوشحال میشیم اگر نظر یا پیشنهادی در باره برنامه داشتید با همکارانمون در رابطه عمومی رادیو معارف در میون بگذارید. خب در این برنامه از مجموعه برنامه‌های برمدار قانون طبق روال خدمت دو کارشناس محترم هستیم و به بررسی طرح تقویت ارتباط دانشگاه با جامعه و سند می‌پردازیم. همچنین ارتباط تلفنی خواهیم داشت با جناب دکتر عظیمی راد، نماینده محترم مجلس و سخنگوی کمیسیون آموزش و رئیس کمیته‌ای که بررسی این طرح می‌پردازند. خدمت دو کارشناس محترم هستیم، جناب حجت الاسلام و المسلمین حسن کربلایی، پژوهشگر حوزوی و عضو میز آموزش مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی. جناب کربلایی سلام دارید.
عرض سلام خدمت شما و شنوندگان محترم و برادر عزیزم آقای استانپور.
ممنونم از حضور شما. همچنین خدمت جناب دکتر مجتبی رستمی کیا هستیم، پژوهشگر حوزوی و عضو میز آموزش مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، که هر دو بزرگوار در تهیه گزارشی که ناظر به طرح تقویت ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت بوده و منتشر شده توسط مرکز تحقیقات اسلامی حضور داشتند. جناب رستمی کیا سلام علیکم.
سلام علیکم، عرض احترام دارم خدمت حضرت عالی، کارشناس محترم برنامه، جناب حجت الاسلام کربلایی و همچنین شنوندگان محترم برنامه.
ممنونم از حضرت عالی. خب همونطور که وعده کردم خدمتتون، ما در ابتدای این برنامه ارتباط تلفنی داریم با جناب دکتر عظیمی راد، سخنگوی کمیسیون آموزش و رئیس کمیته‌ای که به بررسی طرح تقویت ارتباط دانشگاه با صنعت می‌پردازه. علی‌رغم اینکه ایشون هم در صحن مجلس تشریف دارن، دو مشغول به کارهایی که بر عهده‌شون هست، قبول زحمت کردن تا دقایقی ما بتونیم خدمتشون باشیم. جناب دکتر، ای صدای ما رو میشنوید، سلام علیکم.
علیکم السلام، بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت حضرت عالی آقای دکتر غریب و همه شنوندگان عزیز برنامه، مهمانان عزیز شما عرض سلام و ادب و احترام دارم، در خدمتتون هستم.
خدمت ماست، سپاسگزارم. جناب دکتر، خب چون بنده خودم در جلسات کمیته مربوط به بررسی طرح تقویت شرکت میکنم، خلاصه از نزدیک در جریان زحماتی که حضرت عالی دوستانتون در مجلس و بزرگوارانی که از دستگاه‌های مختلف میان هستم، اما خب اداره اون جلسه با شماست و به عنوان نماینده‌ای که دغدغه این امور رو دارید مدیریت میکنید. اگر صلاح بدونید ما آخرین وضعیت بررسی این طرح رو از زبان شما بشنویم خوشحال میشیم.
خواهش میکنم. ما یکی از بحثایی که در واقع همیشه در موضوع تعامل بین دانشگاه با صنعت داریم در حقیقت همین هست که دانشگاه‌ها بتونن نقش مؤثر خودشون رو برای افزایش به هر حال تعاملات با صنعت و جامعه و اثرگذاریشون و خدمتی که به هر حال میتونن ارائه بدن در واقع انجام بدن. ما مشکلات متعدد داریم، یعنی قوانینی که در این زمینه وجود داره بعضن یا حتی بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی اینها در حقیقت بخشش اجرا میشه بخشش اجرا نمیشه، یه در واقع قسمتی از اینها خیلی وابسته است به نظرات و تصمیم‌گیری‌های افراد، یعنی قائم به شخص هست و به همین خاطر ما می‌بینیم که به هر حال نه اساتید انگیزه لازم رو بعضن دارن و نه در واقع خود مجموعه به هر حال صنعت و جامعه که بخوان این تعامل رو به معنای واقعی برقرار بکنن. ضمن اینکه خب به هر حال شاید اون شاخصه اصلی و شاه کلید موضوع که آیین‌نامه ارتقای اعضای هیئت علمی هست، اون هم متأسفانه به شکل جدی به مسئله ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه و به تعبیر بهتر این که بیاد اساتید رو ترغیب کنه و تشویق کنه و اونها رو به سمت به هر حال حرکت به سمت جامعه و صنعت و رفع مشکلات این دو مجموعه هدایت بکنه متأسفانه نیست و به همین خاطر خب ما در برقراری تعامل بین دانشگاه با جامعه و صنعت خود دچار مشکل واقعا هستیم. همیشه ما به ذهنمون رسید مثل قانون جهش تولید دانش بنیان که در دوره گذشته مجلس شورای اسلامی یه قانون مترقی شد و مردم و در واقع دانش بنیان ها از این قانون واقعا استفاده بهینه کردن و همچنان هم در حال این قانون داره در واقع نقش آفرینی میکنه. رهبر از انقلاب هم واقعا این موضوع رو جزء قوانین خوب و مترقی مجلس 11 برای اعلام کردن. ما به نتیجه رسیدیم که به هر حال طرحی رو آماده کنیم که این طرح موادش واقعا مواد پخته و مناسبی باشه، بتونه هم با ضمانت اجرایی لازم بتونه در آینده اگر ان شاء الله به هر حال تایید نمایندگان محترم رو دست سهم گرفت یکی از قوانین خوب ما باشه و ما یک بار برای همیشه بتونیم در واقع حوزه ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه رو به هر حال نهادینه بکنیم و بعد از اون دیگه ارزیابی کنیم چه میزان این تعامل برقراره، نه اینکه به هر حال بعضن اعتقاد داریم که شعاری بیشتر نیست این ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه و از این موضوع در واقع عبور کنیم کاملا میدانی و عملیاتی بحث رو مطرح کنیم. لذا این طرح 20 تا در واقع ماده داره، البته خود دچار تغییراتی داره میشه در ارزیابی تخصصی دوستان دستگاه‌ها، ولی کن این طرح اولیه که اومد در واقع در کارگروه مشترک کمیته دانش بنیان مجلس و کمیته آموزش عالی که یک کارگروه مشترک تشکیل شده ما هم خدمت دوستان و حضرت عالی هستیم، چند تا هدف مهم رو داره دنبال میکنه. یکی افزایش انگیزه است در بین اساتید، یعنی ما با به حال آیتم های تشویقی با موضوعات و مسائل تشویقی که در این آیین‌نامه قرار داده شده در این طرح قرار داده شده و حالا یکی یکی هم داره در واقع موضوعاتش پخته میشه و میاد جلو، از جمله پایه تشویقی برای اعضای هیئت علمی، بها ساعاتی که دارن در این حوزه وقت میذارن اینا به عنوان ساعات در واقع بخشش به عنوان ساعات موظفیشون در نظر گرفته بشه و به حال مسائل گوناگونی که ما در مواد مختلف این طرح در نظر گرفتیم تلاش داریم میکنیم که انگیزه لازم رو در بین اعضای هیئت علمی ببیشه برای اینکه ترغیب بشن برای حرکت به سمت به حال اثرگذاری در حوزه اجرای طرحهای بین صنعت و جامعه. این رو داریم به حال افزایش میدیم و تقویت میکنیم، یعنی خود این تقویت انگیزه بسیار در واقع مهمه. بخشهایی از آیین‌نامه ارتقا رو پیشنهاد داریم تغییراتی توش ایجاد بشه که خب در قالب مواد به حال این طرح گنجانده شده. ما تلاشمون این بوده که اعتبار بیشتری رو به دانشگاه ها بدیم، هم از جهت به حال هزینه‌ای و مالی و هم از جهت در واقع قراردادها، چون تا الان خب ما در گذشته مصوبه هیئت وزیران رو داشتیم که مصوبه هیئت وزیران ناظر بر این بود که به حال رؤسای دانشگاه ها میتونن به حال امضای ضمانت قراردادهای مثلا پژوهشی رو انجام بدن، اما خب خیلی از وزارتخانه ها و دستگاه ها این رو قبول ندارن و ما در واقع در موادی از این تر این رو محکم کردیم که به حال به شکل مستحکم هم به هر حال رؤسای دانشگاه ها امضاشون و هم شورای عالی عدل بتونه در واقع به عنوان یک امضای تکمیلی به حال این ضمانت رو ایجاد بکنه و خیال اساتید رو و دانشگاه ها رو راحت بکنه که اونا راحت تر بتونن در بعد ضمانت نامه در قراردادها ایفای نقش بکنن. هویت دادن به شورای عالی عدل سومین نکته مهم هست. به هر حال شورای عالی عدل جز شوراهای عالی هست که وظیفه نظارت، مدیریت و تصمیم گیری و تصمیم سازی کلان پروژه های پژوهشی رو در کشور در بین دستگاه ها بر عهده داره. متاسفانه تقریبا این شورا هم در حاشیه قرار گرفته، یعنی دستگاه ها خودشون به حال فعالیت پژوهشیشون رو معمولا انجام میدن، خب نقص های جدی هم بر نوع فعالیت پژوهشی و اثرگذاری فعالیت پژوهشی دستگاه ها هست که خب ما توی این تر در بخشی از مواد داریم تلاش میکنیم به شورای عالی عدل هویت جدی بدیم در واقع نکته بعدی هم تقویت صندوق عالی عطفه، یعنی به هر حال در زیر شورای عالی عطف ما یه صندوقی داریم که این صندوق هم اگر حمایت جدی ازش صورت بگیره و تقویت مالی جدی صورت بگیره، میتونه این تقویت کمک بکنه به اینکه به هر حال حمایت بهتر اونها رو در واقع ما از دستگاه‌های اجرایی و به ویژه با رویکرد پژوهش‌های مؤثرتر در کشور داشته باشیم. یه موضوع پنجم، نظارت بهتر بر کلان پروژه‌های پژوهشی کشوره. به هر حال ما نظارت بهتری رو نیاز داریم، یعنی شورای عالی عدل باید وظیفه جدی خودش رو در حوزه نظارت بر کلان پروژه‌ها